بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. اللهم وفقنا و جمیع المشغلین للعلم و العمل الصالح. از کنم مسئله بیع ما لا یعتد به منافعهی، این مقداری مرحوم شیخ هم همون دعوی که داره کروفر در مسئله داره، مقداری از کنن در نوشتار در سرود آخر ابهاماتی دیدم که دوست داشتم این را کاملا بررسی به اصطلاح زیباتری از این مسئله بکنی. شکی نیست که اگر واقعا مبی هیچ گونه منفعتی نداشته باشه، به طوری که دادن پول در قبال او یک امر سفهایی و غیر قابل قبول عند العرف باشد، این علی القاعده اکل مال به باطل است و بیع او فاسده. منتها بزرگان ما آمده اند امثله ای در مقام ذکر کرده اند و بر اساس اون امثله اینها را مثال برای ما لا یعتد به منافعه عنوان فرموده اند که این امثله با ممثل و با اصل بحث چندان سازگار نیست. مثلا مثال زده اند برای بیع ما لا یعتد به منافعه، مثال زده اند به وحوش مثل فیل یا اسد و شیر یا بعض حیا یا موزیات حیوانات موزی یا حتی مثل قرد و میمونها و نظائر اینها، یا مثل داده اند به اشربه محرمه، شرابهایی که حرامه حالا ولو به خاطر نجاستش یا به خاطر سکرش یا به علتی از علل دیگر سم بودنش و نظائر اینها. بعد هم مثل علامه فرموده ممکن اینها خواصی هم داشته باشه، اما خواصش چون نادر است، النادر کالمعلوم کالمعدوم، لذا می‌فرمایند بیع اینها باطله. اما باز در مقام وصیت همین مثل علامه ای که حکم قطعی به بطلان بیع اینها کرده، فرموده وصیت به فیل یا ببر یا حیوانات موزی مثل مار و امثال اینها، گفته وصیت جایزه. لذا مسئله یه مقدار مشکل و مبهم شده که چی میخوان آیون بگن. آیا به راستی میخوان بگن یه حکم تعبدی در مقامه، یا میخوان بگن این یک امر عقلایی و طبیعی است که قاعدتاً چیزی که بی ارزشه معامله با او و مبادله مال با او سفهاییت دارد و باطله؟ کدام یک مقصوده؟ ما میبینیم که گاهی تمسک کرده اند در مقام به یک امر عقلایی و عرفی، و گاهی تمسک شده به بعض از روایاتی که در مقام وارد شده. خب این است که مسئله را یه مقدار مبهم و مشکل کرده. آیا مسئله اونی که دارای منافع قلیل و نادر هست شرعاً بیع این باطله؟ چنون که تمسک شده به روایتی که لعن الله الیهود، که خدا بر اینها حرام کرده شحوم را، ولی در این حال با اوها و اکلوها، که گفتن با اینکه اونچه حرام شده منفعت غالبه شحوم بوده، ولی منفعت نادره در شحوم و بر روغنهای حیوانات موجود بوده، ولی در این حال بیع او ممنوع شده است، به خاطر همین که منفعت رسمی او ممنوع بوده و منفعت نادر او را شارع که ان لم یکن فرض کرده. گاهی از فرمایش علامه برمیاد که این موضوع را خواسته یک امر تعبدی قرار بده، و گاهی ازش برمیاد که میخواد بگه نه، یک امر عرفی و عقلایی است که به خواص نادر و منافع نادره کسی اعتنا نمیکنه. لذا بد نیست پس یه مقدار بحث را اینطور منقح کنیم، بگیم به این که اگر مدار بر نصوص باشه، بگیم آقا چنان که در روایت لعن الله الیهود فرموده، یا این که فرمود به این که در روایت تحف العقول فرمود اونی که در او صلاحی از امر صلاحی از امور درش باشه بیع جائزه، و محصلاح در هر شیئی ولو نادرن پیدا میشه. پس معلوم میشه که مراد صلاحی است که عرفی و به اصطلاح عقلایی و دارج و رایج باشه. لذا بعضی خواستن بگویند از نصوص استفاده می شود که بیع اینها که ممنوع است به خاطر اینه که شارع مقدس منافع نادره را که ان لم یکن فرض کرده و فرموده منافع نادره معتل معدومه است، و چیزی که هیچ منفعتی نداشته باشه قهرن بیعش باطله، هم به خاطر اینکه اکل مال به باطل است، به هم به خاطر اینکه این معامل سفهایی است و عقلاییت اصلا نداره، به هم برای اینکه بی مبادلت مال به مالنه، و شیئی که منفعت نداره مال نیست، پس بیع او حرامه. این یه تقریب که ما بگیم شارع مقدس آمده منافع نادره را ملغا کرده و آنها را معدوم قرار داده. به چه دلیل شارع این کار را کرده؟ به چند دلیل. یک، به دلیل لعن الله الیهود. دو، به مفهوم روایت تحف العقول که فرموده بود اونی که درش صلاح است بیع جائزه. خب صلاح که در هر شیئی پیدا میشه، پس معلوم میشه اون صلاح عند العقلا و معتدون بها منظوره. اگر صلاح غیر معتدون بها نبود، منظور نیست و معدوم محسوب میشه. لذا علامه هم فرموده در اموری که ممنوع مثل بیع فیل یا اسد یا اشربه محرمه، میگه منافع که نادری که در اینها هست، اینها ملغاست و مورد اعتنا نیست به حکم شارع مقدس. عجیبی که میگه لأن الشارع جعلها به منزلت المعدومه. خب بس این یه تقریب که بگیم درسته که در دنیا هیچ شیئی بی خاصیت نیست، ولی و دارای منافع ضعیفه نادر هم هست، اما شارع مقدس این منافع نادر را به منزله معدوم فرض کرده. حالا که به منزله معدوم است، پس صغرا را شارع اثبات میکنه، کبرا را هم چند دلیل اثبات کرده. یک دلیل اکل مال به باطل بودن، دلیل دوم سفهایی بودن چنین معاملی است، دلیل سوم اصلا عدم صدق بیع است بر مالی که منفعت اصلا نداره ولو شرعا. این یک تقریب. نه بله، در زمانی که بیع میکنیم نشی اون، اگه یادتون باشه روز اول اینه من عرض کردم که ما ممکنه شیء در یک برهه از زمان منفعت نداشته اما حالا منفعت دار شده، مسلما بیع جایز. نه، تقریب دوم در مقام اینه که گفتن خیر، منافع نادره اندل اغلا اصلا مقصود و منظور نیست، ما با شرع هم کار نداریم، ما با اغلا و عرف عامه مردم نظر می کنیم. از دیدگاه عموم مردم منافع کوچک نادره ضعیفه پیوسته ملغاست، مردم نمیان برای پوست تخمرغی که ممکن است یه روزی ازش استفاده بشه بیان این را جمع کنند و استفاده کنند و بفروشند، یا دستمال کلینیکی که استفاده کردن بگه خب اینا را جمع بشه دو مرتبه دستمال کلینیک توالتی بهش درست میکنند. بیایم بگیم در نظر اغلا منافع نادره اصلا منظور نیست و ملغاس اندل اغلا، نه به خاطر شهر. این تقریب اگر باشه خب مسلم همونطوری که فخر المحققین فرموده در بسیاری از امثل قابل قبول نیست. فخر المحققین در زیل فرمایش علامه در شرح قواعد میگه خب این امثل اگر فرض کردیم مثل فیل و بق و نمیدونم موزیات و اشربه محرمه، میگه این امثل اگر منظور این باشه که براستی پیش اغلا هیچ منفعت نداره، خب کبرا قبوله، اما میگه صغرا را ما قبول نداریم، اینها منافع دارند پیش اغلا. به هر حال پس تقریب دوم اینه که بگیم آقا مدار اندل اغلاست و اغلا به منافع نادره بسیار قلیل اعتنا ندارند و این را منشأ برای مالیت قرار نمیدن. پس دقت کنید، اگر مجموع فرمایشات بزرگان را همانطور که شیخ مشبشا نقل فرموده بررسی کنیم، میبینیم در دو امر موجب شده که بگویند شیئی که خصت داره و بین معتدن به نیز بیعش باطله. حالا آمانیم این دو منشأ. اما منشأ اول که بگیم روایات آمده منافع غیر معتدن بها یا قلیله را الغا کرده به دلیل هم روایت لعن الله اليهود به هم روایت تحف العقول و نظائر اینها، از این میشه جواب داد که اما روایت تحف روایت لعن الله اليهود اتفاقا در فباؤوها و اکلوها یا اکلو سمنها، اونی که ممنوع بوده این بوده که یهود بیان بگیرن صید کنن و بخورند شحوم این حیوانات را. نمیخوایم بگیم تعبد، چنان که احتمال داده شیخ که شاید بزرگان خواسته باشند بفرمایند که تعبد است مثل بیع نجاسات. نه، بزرگان خواستن از این روایت استفاده القاء الصغرا کنند، بگویند به حکم شرع مقدس این منافع نادره و غیر مقصوده معتدن بها ملغات شرعن، ولو عند العقلا ملغا نباشه. عرض میکنم این دلیلی ما درش نداریم، زیرا در روایت لعن الله اليهود اینجا حضرت مخواد بگوید که می فروختند و می خوردند سمنش را، مثل کسی که صلیب و سنم را می فروشه برای اینکه بت پرست از او استفاده عبادت کنه. روایت اول هم که فرموده لعن الله اليهود، نه برای این بوده که افراد می خریدند شحوم را و با او استسباح می کردند، یا مثلا در چرب کردن سفن ازش استفاده می کردند، نه، حرام بوده برشون، هم می خوردند و هم می فروختند صیادهاشون و قصابهاشون به دیگران برای خوردن. این مورد لعن قرار گرفته بوده و الا برای منافع دیگر منظور نبوده و پیامبر اکرم هم ناظر به این جهت فرموده خدا لعنت کنه اینها را، که حتی پیششون با مسلم بودن در این حال فروختند و میخوردند و استفاده میکردند. و اما روایت تحف العقول که فرمودید که اگر هر سلاحی منظور باشه پس هیچ چیز در دنیا بی منفعت نیست، پس معلوم میشه شارع مقدس منافع غیر معتدن بها را الغا کرده. میگیم اتفاقا در ذیل این روایت که در مورد صناعت وارد شده، فرموده اون صناعتی که یجیء منه الفساد محزن، آنی که فقط برای محض فساد ساخته شده بیع او حرامه. میگیم در جمله اول هم که فرمود اونی که در او صلاح است بیعش جائزه، و در اینجا به منفعتهای نادر توجه نشده، این هم به اینه ناظر به همین نکته است که میخواد بگوید اگر اجناس را درش عادتا صلاح است و مصلحت در وجود او هست بیع او جائزه، و این نظر به منافعی را که نادری ملغا شدن نداره، بلکه در این جمله حضرت میخواد بگوید مدار در صحت و فساد بیچه، مدار در صحت معاملات و تجارات اینه که دارای مصلحت باشه، ولی اونی که فقط در او مفسده است بیع او حرامه. بعدم مثل میزنه صناعات مثل ساختن بربد یا ساختن بود یا ساختن آلات قمار، چون معلوم میشه که اینها رو میسازن برای اینکه از او استفاده حرام کنن، لذا چیزی که برای حرام ساخته بشه طبعا بیعشم حرامه، پولیم که در مقابل گرفته میشه حرامه. اما این دخلی به این نداره که منافع نادره را خواسته باشه امام علیه السلام الغا کنه. در حقیقت در روایت تحف العقول در مقام بیان دو کبراست و دو ضابطه، یک ضابطه اینه که شیئی که درش مصلحت حلاله، اونی هم که درش مفسده محض است حرامه، و اما اون که مشترکه، خود امام فرمود اونی که مشترک است هم منفعت حلال داره و هم منفعت حرام داره، بیع او جائزه. اما دیگه نفرمود که منفعت حلالش قلیل باشد یا مساوی با منفعت حرام باشه، لذا اون روایت هم نمیتوانه دلیل بر الغاء منافع نادره باشه. اما اینکه آیه علامه میفرماد تعبدن و به نص شارع مقدس الغا کرده منافع اینها را، ما نفهمیدیم کدام روایته که ازش استفاده بشه که شارع مقدس منافع فیل و اسد و مار و امثال ذلک را الغا کرده باشه. بله، میگن در یک روایت در قرد وارد شده، شاید اونم ناظر به همون کشتن قرد و استفاده از گوشتش باشه، و الا قرد از گربه که بدتر نیست. چطور شد بیع گربه را در موثقه سماعه اجازه داده؟ خب بیع قرد که اگر منصورم بگن میمون ها حافظ منافعم بودن، چرا به یه قرد دیگه حرام باشه؟ مثل کلاب معلمه. حالا کلاب معلم گاهی در تعلیم سیده، گاهی مثل این کلاب معلمی است که در زلزله بم از فرانسه آوردن که با استادی موجود زنده دهم زیر زمین را استنباد میکرد و به نشون میداد، بعدم میشکنش که هم میدونم بله این آدم هنوز زیر آوار مونده و زندهه. یا کلابی که مثلا با بو تشخیص مواد مخدر میدن. لذا میگیم که این که جناب علامه فرموده به نس اونی که دارای منافع قلیل از خارج شده، کدام نسه که آمده گفته بیع اسد ممنوعه، بیع نمیدارم قرد ممنوعه، بیع نمیدارم وحوش دیگر و مسوخ حتی ممنوعه؟ نه، اینها بنابراین از نظر نص انصافا نمیتوان استفاده کرد که شارع مقدس اونی که منفعت نادر داشته باشه الغا کرده او را، این درست نیست. اما آمدیم به جهت دوم که دستگیدگاه عرفه. آره، در عرف مثل مثلا خنافس و امثال ذلک در بلاد ما لااقل، بله براستی هیچ گونه منفعت و اغلایی برش مترتب نمیشه، و بیع او اگر از نظر ما که اکل مال به باطل شامل هم میشه، حتی اینها را بعد از کنم سفهایی بودنش هم مسلمه. ولی استاد میگه بیع سفهی ممنوعه، اما بیع سفهایی ممنوع نیست، که حال به قول صاحب جواهر میشه تنقیح منات قطعی کرد که علت حرمت بیع سفهی و بطلان بیع سفهی سفهایی بودن معامله، نه اینکه لو خلیه و طبعه، بلو اینکه اغلایی هم باشه بیان بگیم در هر جا باطله. عرض کنم به محضرتون که پس ما در جهت دوم میگیم اگر براستی این چنین باشه، مثل که حالا جنابالی دو تا پست تخمرغ جمع کردی که این خواسته باشه جمع کردن همه تخمرغا تو خانواده زحمت درد سره، حالا دو تا تخمرغ برای غذا شکستی، بیای بگی آقا این دو تا پست تخمرغ را هم دارای منفعت محلله نیه. طبعا منفعت محلله یک امر اغلایی، کمیتی باشه در مثل پوست تخمرغ بله منفعت داره، اما یه دانه پوست تخمرغ یا یک پرکاه این منفعت اغلایی نداره. لذا اگر براستی مصادیقی ما پیدا کنیم که پیش اغلا منافع اغلایی اصلا نداشته باشن، براسی هم اکل مال به باطله و هم سفهاییه و هم بی هم برو صادق نیست، اگر بی مبادلت مالن به مالن باشه. آمدیم به یک مطلب و آن اینه که گاهی ممکن است قرض یک عاقلی به منفعت ضعیف شیئی تعلق گرفته باشه، مثل این که گفتیم یک آزمایشگاهی داری کسی میخواد یک موشی را، موش صحرایی را روش آزمایش کنه، تصادفاً جناب‌عالی هم از صحرا یک موش صحرایی را توی تلن خواسته باغت را حفظ کنی از شر، چون ما در وقتی که در روستا بودیم این موش های صحرایی مفصل زردالی ها را میخوردن، تله میگذاشتن برای اینکه این موش ها مزاحم سر خوردن مثلا زردالی ها و غزالک نباشن. حالا احیانا یک کسی گرفته یک موش صحرایی را در تله و یک آزمایشگاهچی هم لازم داره اون را، خب اینجا اغلاییت که داره معامله، برای خاطر اینکه چون اغلاییت به اغراض باستگی داره، خب قرض این آقای از کنم آزمایشگاهی خیلی هم شدید به این موش تعلق گرفته، خب اگر قرض و اغلایی داره معامله بو اگرم به فرد به صادق نباشه، اما تجارتن انترازن صادقه، اهل الله البی هم صادق نباشه، الصلح جائز بین المسلمین شاملش میشه، ولو پس منفعت نادری که در گاهی برای شخص خاصی پیش آمد کنه، بگیم ولو مبادلت مال به مال صادق نباشه، اما چون غرض و اغلایی تعلق گرفته مبادله او با مال ولو بی صادق نباشه اما جائزه. میگیم جناب علامه چطور شد که میگید وصیت به فیل و گربه و مار و امثال ذالک وصیت جائزه اما بیعش جائز نیست؟ خب اگر این ارزش نداره، خب وصیت به چیز بی ارزش هم غلطه، اگر این از ارزش داره و می شود بهش وصیت کرد و او را مورد وصیت قرار داد، بگیم چه محظوری داره که پس بر اساس اغلاییت صلح بشه یا مثلا مبادله بشه به مال دیگری که در حقیقت دارای منشأ و عقلایی عند العرف باشه. آمدیم به این که یه مطلبی در آخر شیخ میگه و آن این است که میفرمایند که آیا اگر فرض کردیم یک شیئی مال نبود اما حق اقتصاص در او ثابت بود، آیا میشود در اینجا به مال دیگری عوضش کرد؟ مثلا اسب جناب عالی مرده، این مرده اسب دیگه هیچ ارزشی از نظر عقل و غیر ذلک نداره، پس بگیم به این که مالیتش مثلا ساقطه، آیا ملکیتش هم ساقط است ام لا؟ شیخ بزرگوار می‌فرماید که چرا حق اختصاص حتی در غیر اموال صادقه، به دلیل حدیث معروف من سبق من المسلمین الى ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. این جمله به اطلاق شامل میشه چه چیزی که مالیت داشته باشه و عند العقلا مرغوب باشه یا ولو اینکه عند العقلا مرغوب نباشه. پس به این اطلاق تمسک کردن، میفرمایند که حق اختصاص در اموری که عند العقلا مالیت نداشته باشه حق اختصاص ثابته و میتوانه برای رفع رد از حق اختصاص پولی بگیره. این فرمایشی است که آقای شیخ میگه. سیدنا الاستاد هم میفرمود نه احتیاج به این حدیث هم ما نداریم، چون این حدیث هم خیلی مثلا از نظر ایشون سندش مشکل داشته باشه، ولی میگه این یک سیره قطعیه ممضاء عند الشارع که به راستی اگر کسی اسبش مرد، الاغش مرد، گوسفندش مرد یا نمیدونیم چیزهایی که منافع محلله مقصودش از بین رفت، مسلما سیره عقلایی بر ثبوت حق اختصاص در اینها هست و نتیجتاً اینه که ما بیایم بگیم که آقا بر فرد اگر اموری عند العقلا منافع نداره اما حق اختصاص در آنها ثابته و اگر حق اختصاص ثابت بود جائز برای رفع ید از حق اختصاص طرف پول بگیره، حالا ولو بی صادق نباشه، ولی میگیم برای رفع ید از حق اختصاص در مقابل پول گرفتن هم عقلاییت داره و هم دلیلی بر منعش وارد نشده. والحمدلله.